محشر. فرنگی سلامتی بازش بادت میاره.
شیر تندر آلیس
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 10 نوبت رسیده به برنامه کتاب‌بان، تقدیم به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ.
مسئله اصلی که وجود داشته سالهای سال در کشور ما و تلاش شده بود که به اون توجهی بشه، چه از منظر دولتی چه از منظر غیر دولتی، ارتقاء وضعیت کتابخوانی در کشور.
افرادی هستند که با شیوه های مختلف کتاب رو بین مردم میبرن، با کتاب کار میکنن و کتاب رو معرفی میکنن.
بیشترین کمک های مردمی بوده، از خرید کتاب تا تشویق هایی که باید میشدن.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام و درود به پیشگاه شنوندگان علاقمند به فرهنگ کتابخوانی و ترویج کتابخوانی. من علی اکبر زین‌العابدین هستم و با قسمتی دیگر از برنامه کتاب‌بان با شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز هنرآموزی به کودکان با ترویج کتابخوانی.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاب‌بان.
یکی از شایع‌ترین فعالیت‌های ترویج خواندن، همراهی با هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی است. این فعالیت‌ها به ویژه در گروه‌های سنی پایین‌تر مانند خردسالان پیش از دبستان که سواد خواندن ندارند البته تأثیرگذارتره. اما میتوان این روش رو از دو پنجره نگاه کرد. یکی کارگاه هنری که از کتاب بهره میگیره و یا کارگاه ترویج کتابخوانی که از هنر بهره مند میشه. ما به این موضوع از هر دو زاویه میپردازیم با همراهی مهمان خوبم، سرکار خانم ثریا حبیبی که هم مربی هنر کودک هستن و هم مدرس مربیان هنر کودک و همچنین تسهیلگر جامعه محلی. سرکار خانم حبیبی عزیز، به کتاب‌بان خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترمتون و در خدمتتون.
خانم حبیبی، تسهیلگر جامعه محلی یعنی چی؟
یعنی این که در واقع طرح‌هایی تعریف میشه برای حالا ارتقاء سطح زندگی مردم توی روستا، بیشتر توی حالا مناطقی که کم برخوردارتر هستن، برای این که بتونیم ورود کنیم و کار کنیم توی اون جامعه، نیازه که یک روش‌های خاصی داشته باشیم و با استفاده از اون روش ها ورود کنیم به فضای در واقع فرهنگی اون جامعه و از اون زاویه با اونها همراه بشیم و کار کنیم، نه اینکه ما بریم براشون کاری بکنیم. تسهیلگری خودش واژش مشخصه که معنیش چیه. میخوایم روان بشه این در واقع فرایند کاری که باشون میخوایم بکنیم.
و خب شما در واقع در جوامع روستایی فعالیت داوطلبانه خودتون انجام میدیم.
بله.
خب میخوام وارد موضوع اصلیمون بشیم که هنرآموزی تخصص شما هست. چه شد که با قصه خوانی و کتابخوانی همراه شد؟
ببینید، قصه که خب هممون از بچگی باهاش یه جوری بزرگ شدیم، با زندگیمون عجیم بوده، چه حالا کتاب خوندیم چه برامون تعریف کردن، هممون یه لذتای خاصی رو باهاش تجربه کردیم. من از وقتی که خودم شروع کردم به کار آموزش هنر به بچه‌ها، خب قصه جزء لاینفک کار من بود. منتها اون اوایل قصه رو می آوردم و قصه می خوندم، خب بچه هم کیف می کنن. البته که می دونید جذب بچه ها موقعی که داریم قصه می خونیم، شما خودتون هم تخصصتون کار سختیه، کلن تو هر کاری با کودکان باید خیلی جذاب باشی تا جذبت بشن و بشینن. قصه گفتن هم که خب معلومه. از یه جایی که من قصه رو با هنر تلفیق کردم، حالا چون تخصص خودم هم تجسمی بود و کارم نقاشی و کار حجم سازی بود، با گل کار کرده بودم، مجسمه سازی کار کرده بودم، از جایی که تلفیق کردم اینا دوتا رو با هم دیگه، یه نتیجه های واقعا شگفت‌انگیزی بر خود من داشت، یه تجربه های فوق‌العاده‌ای من
میتونم بدونم
داشتم با
دقیقاً چند تا از نمونه هاش رو
ببینید. این که حالا روندش در واقع مثل یک پروژه است. ببینید، من به عنوان یک مربی وقتی میخوام با یه قصه شروع کنم کارو، مثل یک پروژه است برام. قرار نیست که من تو یه جلسه قصه رو بگم، بچه قصه رو بشنوه، خب حالا فعالیت کنیم، یه فعالیت تعریف کنیم و انجامش بدیم. نه، یه روند خاصی داره. حالا من میتونم اینجا براتون یه نمونه مثلا مشخص بگم که چی کار کردیم. مثلا یه کتابی رو همین چند وقت پیشا کار کردیم با بچه‌ها، اسمش کشتی کوچولو مال ولادیمیر سوتیوف، یه مجموعه کتاب خیلی جالبه. حالا قبل از این که من بگم همین فعالیتش چی بوده، میخوام بگم که قصه رو وقتی میخوایم با بچه‌ها شروع بکنیم، یه قصه خوانی داریم. حالا اینم خودش باز یه مبحث دیگه است که شما قصه رو از خود کتاب بخونی یا تعریفش بکنی، بعد شخصیت‌های قصه رو با بچه‌ها در واقع مرور کنی، همه اینا یه بازخوانی داره برای بچه‌ها که یه ذره خودشون رو همزادپنداری می‌کنن با شخصیت‌های قصه، راجع به شخصیت‌های قصه حرف می‌زنن. توی این حرفا خیلی اتفاقا میفته.
مثلا توی همون مجموعه کتاب بگین چی شد؟
توی کشتی کوچولو که با بچه ها کار کردم، حالا این کتابو من هم با گل با بچه ها کار کردم، یه مدل بود، یه
یعنی چی شخصیتاش رو ساختن؟
آره، یه بخشی نقاشی کلاژ بود، یه بخشی ما نور و سایه کار کردیم. خیلی وقتا وقتی قصه رو بر بچه ها میگیم آخرش، البته این یه نقد به کسایی که قصه با بچه ها کار میکنن، به بعضی هاشون که قصه رو تعریف میکنن آخرش میخوان یه استنتاجی داشته باشن، خب بچه ها حالا چه نتیجه ای گرفتیم، یعنی این دیگه شما قصه رو داغون کردید. اما اونجایی که با بچه ها میخوایم به یه نتیجه خوب برسید اما غیر مستقیم و یه نتیجه عالی بگیرید، اونجاییه که هنر وارد میشه. وقتی قصه رو با بچه ها کار کردم، گل گذاشتم و اینا شروع کردن به اینکه با گل شخصیت های قصه رو ساختن. حالا من قصه خیلی کوتاه من بگم، یه قورباغه است و موش و مورچه و کفتوزک و یه جوجه که دوستن و دارن قدم میزنن، قورباغه هم میپره تو آب، به اینا میگه بپرین، اینا بلد نیستن شنا کنن، یه قایق میسازن. اونجایی که با قایق وارد آب میشن، قورباغه میخواد بیاد سوار قایق بشه، جاییه که با بچه ها وارد گفتگو میشن که نظرشون چیه، آیا سوارش قایق میکننش یا نمیکنن، چون قورباغه کمکشون نکرده بود. اینجا اونجاییه که ما روی ارزش و مهارت خیلی کار میکنیم، یعنی قصه، هنر، ارزش ها و مهارت های زندگی در هم تنیده و یه اتفاق خیلی خوب میفته
و برداشت کودک توی هنرش
معلوم میشه. و اتفاقا جالبه، اونجایی که قصه خونده شد، اینا گفتن که ما سوارش نمی کنیم چون خیلی بد جنس بود، ما رو به ما کمک نکرد. اما وقتی با گل ساختن کارکترها رو و ما صحنه نمایش با خودشون درست کردیم، وقتی توی آب رفتن گفتن که ما سوارش میکنیم، چون که احساس کردیم توی آب ممکنه اذیت بشه.
عجب.
این فراینده برای من خیلی لذت بخشه.
عالی بود. خب ما دو مرتبه بر میگردیم و بخش دوم گفتگو با هم ادامه میدیم.
خواهش میکنم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
میرسیم به بخش همکلام با مروجان این قسمت از کتاببان. گفتگوی تلفنی دارم با دوست خوبم آقای اسماعیل آذری از مروجان فعال کتاب در استان کهگیلویه و بوی رحمت. ایشون البته در دوره دوم جشنواره تقدیر از مروجان کتاب هم برگزیده شده بودن. جناب آقای آذری سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارین. جناب آقای آذری، شما بیشتر فعالیتاتون برای کودکان هست یا بزرگسالان هم در بر میگیره؟
من واقعش بیشتر فعالیتام تمرکز بر کودک کتاب روستاست و بیشتر فعالیت‌ها برای کودکانه، اما در این حال کتاب‌هایی که می‌برم به روستاها برای بزرگترها، برای والدینشون، برای دختران نوجوان و سعیم اینه که کتابخونه‌های مدارس روستایی رو تدریس کنم و برای دبستان ابتدایی و دبیرستان، اما تمرکز فعالیت‌هام رو کودک.
در کل استان فعالیت می‌کنی شما؟
بله، در کل استان کهگیلویه و رحمت.
و بیشتر هم روستا، تقریبا تا حالا چند تا روستا رو زیر نظر داشتین؟
نگاه کنید، من یه شبکه ایجاد کردم، شبکه‌ای از قصه گویان.
بله.
این شبکه تشکیل یافته از معلمین مدارس، طلبه‌هایی که تو روستاها ساکنن، شاگردای خودم که تو حوزه درس میدم، اینا میرن روستاها و جاهای مختلف برای بچه‌ها قصه میگن.
بله.
دختران ترک تحصیل شده ای که درس نمیخونن، درس رو رها کردن، از اینا کمک میگیرم که بچهای روستا رو جمع کنم و برای بچه‌ها قصه بخونن، کتاب امانت بدن، نقاشی با هم بکشن و یک سری فعالیت‌های دیگری. یه بخش دیگه از شبکه‌مون خود بچه‌ها هستن، از بچه‌ها کمک میگیرم که خودتون، من امکانات در اختیارتون قرار میدم و بشینید با هم قصه بخونید.
انتخاب کتاب شما بر چه اساسی هست؟
هر کتابی که دنیای کودک رو زیبا کنه. هدف اصلی اینه که پرورش فکر باشه برای کودکان، اینکه کودکان مهارت‌های زندگی رو یاد بگیرن. قصه ابزاری برای پرورش فکر. پس هر کتابی که دنیای کودک رو زیبا کنه، مهارت‌های زندگی رو یاد بچه‌ها بده، برای بچه‌ها می‌خونم. ایرانی باشه، خارجی باشه، مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه. هر کتاب خوبی که پیدا کنم برای بچه‌ها می‌برم. و یه شعارم دارم، درجه یک ترین کتابی که تو تهران چاپ میشه کمتر از دو هفته دیگه‌اش باید من تو روستای استان کهگیلویه و رحمت به دست بچه‌های روستایی برسونم.
آ، یعنی در واقع می‌خواید که تازه‌های کتاب هم به دست بچه‌ها برسه، نه؟
بله،
یعنی
بله.
اون تبعیضی که دور از پایتخت هستن، در واقع این به این شکل شما کمک می‌کنید که برطرف بشه.
بله.
اون وقت این شبکه که درست کردین، آموزش میدین مروجان کتاب رو؟
مرتب من چند تا برنامه براشون دارم. یکی این که خودم بعضن براشون دعوتشون میکنم که یه جایی تمرکز پیدا میکنه، میشینیم و براشون آموزش میدم. گاهی مربیانی از جاهای مختلف تهران، از کانون پشفکری، از جاهای مختلف دعوت میکنیم که اینا رو آموزش بده. گاهی کتاب بهشون میدم، کتاب های مختلف، قصه خوانی، نقاشی خلاق، داستان نویسی، تربیت کودک، کتاب های مختلف به این مربیان میدم که و ازشون میخوام این کتاب ها رو مطالعه کنن و اینا پیاده بشه تو فعالیت هاشون با کودک. و گروهی تشکیل دادم، اینها تو اون گروه باید فعالیت هاشون رو بیارن، بگن چه کاری رو انجام دادین، چه فشی با چی شیوهی، چه برنامه هایی داشتید. پس برنامه آموزشی برای مربیان دارم. بعد
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که مروجان کتابی که صدای شما رو شنیدن با شما مرتبط بشن و این در واقع تجربیات و آموخته ها تکثیر پیدا کنه. ممنونم از شما، وقتتون بخیر باشه و امید دیدار.
سلامت باشین، در پناه حق.
خدا حافظتون باشه.
زنده باشین. خدا حافظتون.
بابا رو بردیم رو عرشه، روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود. به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی می درخشید. ما مستقیماً به سمت ماه می رفتیم. ناخدا ما رو به سمت ماه می برد. بابا می خواست حرفای آخرشو بزنه.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه افتاد.
در محله بالای شهر دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم. یک میز دارم، چند تا صندلی، پرده های اتاقم قلم کار است. قالی قشنگ زیر پایم نیست، اما از این زیلو بیشتر خوشم می آید.
نادان؟ در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود. 4 ماه بود که حتی یک کتاب را هم در دست نگرفته بودم و حالا وجود این کتاب باعث بخت و حیرت من شد. من که هیپنوتیزم شده بودم به برآمدگی جیب پالتو که اون کتاب ایجاد کرده بود زل زدم. گویی چشام می‌خواستن سوراخی تو پالتو ایجاد کنن.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
در بخش دوم گفتگوی امروزمون با سرکار خانم ثریا حبیبی هستیم در کتاببان با موضوع هنرآموزی به کودکان با ترویج کتابخوانی. خانم حبیبی بزرگوار، بیشتر این هنرآموزی که صحبت کردیم با قصه خوانی و کتابخوانی تو چه گروه‌های سنی نتیجه بهتر داده؟
ببینید، حوزه‌ای که حالا من به عنوان کودک توش کار میکنم از حتی میتونم بگم از 2 سال به بالاست، چون با اونها هم، نه اینکه حالا آدم قصه رو باهاشون با فعالیت تعریف کنه، ولی از 3-4 سال تا پایان دبستان شما راحت میتونید این فعالیت ها رو با بچه ها تجربه کنید دیگه. یعنی بر اساس سنشون اون در واقع قصه ای که انتخاب میکنید با گروه سنی میتونید فعالیت های هنری رو بر اساس اون تعریف بکنید.
چون شما کارگاه‌های در واقع برای مدرسین هنر کودک هم دارین، معمولاً چالش‌هاشون چی هست وقتی که کتاب و قصه رو همراه می‌کنن با هنر؟ به نوعی میخوام آسیب شناسی کنید که کارشون راحت تر پیش بره.
خب یکی از چالش هایی که گفتم مدل قصه خوندنه که به نظر من لازمه که این ماجرا حل بشه توشون.
چجوری قصه بخونن؟
یعنی این که یاد بگیرن که چجوری در واقع قصه خوانی کنن برای بچه ها. ببینید، من مثلا من خودم حالا خیلی تکنیک قصه خوانی، این تخصص شماست باید بگید. من خیلی تخصص این که بگم من بلدم چجوری قصه بخونم.
خب ولی به هر حال تکنیک هایی داره که
آره ببینید، حالا من در حد این که کارم هنره و توی اون حوزه حالا میگم خیلی بلد نیستم، در حد خودم اینجوریه که خب هم تون صدامو بالا پایین میکنم، همین که گاهی قصه رو کتاب میارم با بچه ها کار میکنم. از اونجایی که خودم از بچگی ترجیح همین بود که قصه برام تعریف بشه تا اینکه از رو کتاب خونده بشه، گاهی تعریف میکنم قصه رو.
یعنی حتی ممکن کتاب رو ببرین
ولی
کتاب رو نشون بدین ولی قصه رو تعریف
کنین. آره، گاهی بچه ها دوست دارن تصویر کتاب رو ببینن، گاهی نشونشون میدم، گاهی نشون نمیدم. یعنی فکر میکنم همه این تجربه ها رو خوب ما
خب وقتی تصویر کتاب رو میبینن زمانی که میخوان نقاشیش کنن تاثیرپذیری نداره.
ببینید گاهی تاثیرپذیری داره، ولی اونقدر اینا ذهنشون خلاق و آزاده مثل ما درگیر نمیشن. نگاهش هم میکنه میگه خاله میخوام عین این کار کنم، و میره سر کار خودش، واقعا داره یه کار دیگه میکنه. یعنی دقیقاً اون چیزی که خودش هست و داره ابراز میکنه.
و این کاری که با هنر تلفیق میشه علاقه کودک رو به اون کتاب هم بیشتر میکنه.
خیلی، یعنی علاقه کودک رو به کتاب بیشتر میکنه، به کتاب خانی بیشتر میکنه. یا من فکر میکنم حالا طبق تجربه هایی که داشتم، ببینید اصلا این که ما قصه رو وقتی میخونیم یه فراینده یه تأثیری داره، وقتی بچه با فعالیت اونم نه توی یکی دو جلسه، این یه روندیه که شاید ما یک ماه ادامش بدیم و هر بار تکرار و مرور این با نقاشی، با گل، با پرده سازی، با نمایش،
یک قصه رو در واقع
یه قصه است.
مثلا 4 جلسه، 5 جلسه، 6 جلسه.
بله، مثلا این همین کشتی کوچولو رو که براتون توضیح دادم، گل یه بخش ماجرا بود. وقتی چند بار تکرار میشه این نهادینه میشه، هم ارزشی که تو قصه، تو مفهوم قصه نهفته، همون لذتی که از فرایند هنر داره میبره، هم هی تکرار این شخصیت‌های قصه که داره براش هی بازخوانی میشه که این اتفاق افتاده، قورباغه این کارو کرده، موشه این کارو کرده.
ممکنه یه وقت قصه رو عوض کنن بچه‌ها؟
قدر مسلم. من اصلا یه سری قصه هاست به اسم دعوا نکنیم گفتگو کنیم که روی ارزش هاست، باورتون نمیشه چه پایانایی واسش درست میکنن. یعنی واسه خودشون یه چیز تازه‌ای خلق میکنن. یه نکته دیگه هم هست، اونم اینه که وقتی ما میگیم هنر و قصه، صرفا منظورمون نقاشی نیست. یعنی نقاشی یه بخشی از این کاره، نقاشی کلاژ هست، بازی نور و سایه هست، نمایش هست که حوزه کار من نیست اما ازش خیلی بهره میبرم، که مثلا خیلی وقتا قصه رو ما میخونیم با بچه ها، پرده میسازیم با بچه ها، دکور درست میکنیم با بچه ها، حتی ماسک میسازیم، حتی ممکنه لباسشون رو یه خورده باهاشون کار بکنیم. اینا همه توی اشل ساده است.
به این یعنی... شکل در واقع اگر من درست جمع‌بندی کنم، به این شکل که شما یک کتاب یا یک قصه رو در هنر پروژه های مختلف براش تعریف میکنیم، که این موضوعی به لازم موضوع قصه محور قضیه میشه و پروژه های مختلف هنری پیش دخلی. میره.
بله. یعنی به اون واسطه، ببینید یه جاهایی من فکر میکنم که الان قصه داره به هنرم کمک میکنه، یا هنره داره کمک میکنه قصه بهتر درک بشه، یا مجموعه اینا داره کمک میکنه من ارزش و مهارت رو به کودک یاد بدم. یه جوری در هم تنیده است دیگه، با هم دیگه یه مجموعه میشه که نتیجهش خیلی نتیجه بهتری میشه.
معلمان و مربیان هنر زیاد من شنیدم که اعتراض در مورد کلاس‌ها و کارگاه‌هاشون دارن به خاطر بی نظمی هایی که تو اداره کلاس پیش میاد. آیا این فعالیت قصه گویی این قضیه رو منظم تر میکنه یا بالعکس باید توانش رو ببره بالا؟
ببینید قطعا منظم تر میکنه. و من همیشه میگم که وقتی کلاسم از هم پاشیده است، تقصیر کودک نیست، این من مربی هستم که باید کاری کنم که اینا جمع بشن. میگم وقتی تون صدا میبرم بالا، دقیقا اون لحظه هاییه که میبینم یکی داره میپره، ذهنش داره میپره، مجبورم کنه صدا.
چرا منظم تر میشه؟
تمرکز دارن دیگه. ببینید مجبوره، به خصوص حالا من که مدت هاست دارم این روند رو با بچه ها کار میکنم، میدونه که وقتی قصه هر رو دارم میارم میذارم، باید هوش و حواسش باشه که همه شخصیت ها رو درک کنه، بشنوه همه رو، که بعد شاید نمایش میخواد بده، شاید میخواد بازی کنه، شاید میخواد نقاشی کنه. اینا باید تو حافظش بمونه، یادش.
منم این گفتگویی که با شما کردم همیشه یادم خواهد موند به خاطر این جذابیت و شیرینی که در چنین کارگاهی میدونم که جریان داره. ممنونم از حضور شما سرکار خانم ثریا حبیبی بزرگوار و از شنوندگان علاقمند کتاب در کتاببان که با شیوه دیگر و از نگاهی دیگر به ماجرای ترویج کتابخوانی گوش کردین. تا برنامه دیگری از کتاببان شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. دوستان محترم، در این فرصت پیش آمده ساز آوازی برای شما در نظر گرفتیم با صدای شهرام ناظری با شعری از بابا طاهر با نام دلا از دست تنهایی به جونم، تقدیم میشه به همه شما شنوندگان اهل دل رادیو فرهنگ.
دلا از دست تنهایی به جونم، وای به جونم، دلا از دست تنهایی به جونم، وای به جونم، ز آه و ناله خود در فکرم، وای فکرم،
های ساده و طعمدار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
لحظات آرامی رو برای شما دوستان رادیو فرهنگ آرزومندیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه در بخش اول برنامه‌ها این شبکه رادیویی رو همراهی می‌فرمایید. امیدواریم تا کنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. دوستان گرامی، نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها. همچنین دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. میتونید ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @radiofarhang هم همراهی بفرمایید. تا ثانیه های دیگر از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی